خب سلام به شما که دارید به این بررسی عمیق ما گوش میدید. راستش امروز یه سندی رو جلومون داریم که خوندنش واقعا آدم رو به فکر فرو میبره.
آره سلام، سندی که در واقع یه جور نقطه عطف تاریخی محسوب میشه و خیلی هم جای بحث داره.
دقیقا. ببینید ما امروز میخوایم بریم سراغ یه پیام رسمی خیلی مهم، متنی که تو 14 خرداد 1405 منتشر شده.
آها.
پیامی از طرف حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران. و خب وقتی همچین تغییر بزرگی تو سطح رهبری یه سیستم ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک اتفاق میفته، اونم تو این شرایط ملتهب خاورمیانه، اولین پیام اصلا نمیتونه فقط یه خوشامدگویی ساده باشه.
نه اصلا. در واقع این پیام یه جور مانیفست و یه نقشه جنگیه. کلماتی که توش استفاده شده به شدت حساب شده هستن.
آره. حالا قبل از اینکه شیرجه بزنیم تو جزئیات متن، یه چیزی رو باید خیلی شفاف به شما که شنونده ما هستید بگیم.
بله این خیلی مهمه.
ببینید هدف ما تو این برنامه اصلاً و ابداً این نیست که وارد دعواهای سیاسی بشیم یا مثلا بگیم این جهانبینی و این حرفا درستن یا غلط. وظیفه ما اینجا تایید یا رد این مواضع نیست.
درسته. مأموریت ما فقط کالبد شکافی این متنه. چون چه شما با این تفکر موافق باشید، چه کاملاً مخالفش باشید، این کلمات دارن واقعیت‌های ژئوپلیتیک سالهای آینده رو شکل میدن.
دقیقاً. ما باید مکانیزمش رو درک کنیم. خب، اولین چیزی که همون اول متن مثل یه شوک به مخاطب وارد میشه، یه کلمه خاصه، کلمه شهید.
آره، استفاده صریح از کلمه شهید برای رهبر پیشین، یعنی آیت الله سید علی خامنه ای.
این کلمه به تنهایی بار روانی و سیاسی خیلی عظیمی داره. یعنی نشون میده ما با یه پایان پر التهاب روبرو بودیم و حالا یه دوران کاملا جدید شروع شده.
درسته. ولی با وجود این آغاز جدید، یه پارادوکس جالب تو متن هست.
چه پارادوکسی؟
اینکه وقتی به ساختار پیام نگاه میکنی، میبینی نویسنده به شدت روی گذشته لنگر انداخته. پیام دقیقاً تو روزی صادر شده که 3 مناسبت مهم با هم تلاقی دارن.
آره، عید قدیر، سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و سالگرد آغاز رهبری رهبر پیشین.
دقیقاً. و این تقاطع زمانی تصادفی نیست.
راستش منم همینو می‌خواستم بگم. معمولاً آدم انتظار داره یه رهبر جدید بیاد از یه سری ایده‌های کاملاً جدید و امضای شخصی خودش رونمایی کنه. ولی اینجا می‌بینیم که به شدت روی تداوم یه مکتب تاکید میشه. انگار نویسنده عمدن می‌خواد بگه ریل‌ها اصلاً عوض نشدن.
آره میخواد بگه قطار روی همون مسیر قبلیه. میدونی تو سیستمای ایدئولوژیک بزرگترین چالش تو زمان تغییر رهبر مسئله مشروعیته. وقتی شما تو نقطه شروع هستی، باید این مشروعیت رو از طریق یه اتصال بدون واسطه به ریشه های قبلی تأمین کنی. اینجاست که متن از یه کلیدواژه خیلی مهم استفاده میکنه، عبارت قرآنی قیام لله.
قیام برای خدا. خب، این قیام لله تو عمل چه کار کردی تو این سند داره؟ یعنی فقط یه شعار مذهبیه؟
نه، اصلا فقط شعار نیست. ببین این مفهوم در واقع ابزار نامرئی نویسنده برای متصل کردن تاریخه. یه خط ممتد میکشه.
آها، یعنی از یه مبدا تاریخی شروع میکنه؟
دقیقاً. از مدیریت حضرت علی تو روز قدیر شروع میشه، میرسه به قیام 15 خرداد 42، بعد از 4 دهه رهبری رهبر پیشین عبور میکنه و در نهایت مستقیماً میرسه به دستان رهبر جدید.
عجب. پس نویسنده با این کارش داره به مخاطب میگه من صرفاً یه فرد با ایده های شخصی نیستم، من نگهبان جدید این خط ممتد تاریخیم.
درسته. پیامش اینه که اطاعت از من امتداد اطاعت از همون مکتبیه که شما بهش باور داشتید. این همون حفظ ثبات داخلیه.
بسیار خوب. پس تا اینجا ما یه زنجیره مشروعیت داریم که قرار قطار رو روی ریل نگه داره. ولی میدونی داشتن یه خط ایدئولوژیک هر چقدر مستحکم باشه به تنهایی کافی نیست.
آره، ماشین بدون سوخت حرکت نمیکنه.
دقیقاً. باید یه سوختی باشه این سیستم رو جلو ببره و وقتی متن رو ادامه میدیم میبینیم نویسنده داره این سوخت جدید رو معرفی میکنه. میاد به بیداری مردم تو تاریخ‌های مختلف اشاره میکنه. میکنه، همون 15 خرداد یا 12 بهمن 57.
گیر کننده ماجرا یه تاریخ دیگه است.
آره، تاریخ 10 اسفند 1404. ببین، من این بخش رو راستش چند بار خوندم چون تغییر لحن متن اینجا خیلی شدیده.
کاملا. این تاریخ اصلا نقطه ثقل پیام محسوب میشه. تمام استراتژی‌های بعدی که تو متن میاد بر پایه اتفاقات بعد از این تاریخ بنا شده.
بله، متن صراحتاً میگه بعد از اون واقعه عظیم، شهادت رهبر پیشین، یه اراده پولادین تو ملت شکل گرفته. و عبارت جالبی به کار میبره، میگه مردم بیش از 3 ماهه که با حرارت به دنبال خونخواهی رهبر شهید تو میدان حاضرن
و صفوف چند ده میلیونی تشکیل دادن.
آره، حتی از اینم فراتر میره. نویسنده این رویداد رو نسابی تازه از بعثت ملت ایران میدونه و یه ارجایی میده به وصیت‌نامه امام خمینی و ادعا میکنه که این مردم از ملت حجاز تو زمان پیامبرم برترند.
ادعای خیلی بزرگیه.
خب بیا این اصطلاحات سنگین رو برای شنونده ها باز کنیم. نصابی تازه از بعثت تو این ادبیات سیاسی دقیقاً یعنی چی؟ چرا یه حضور مردمی رو به مبعوث شدن پیامبر تشبیه میکنه؟
ببین، برای درک این عبارت باید بدونیم واژه بعثت تو این دستگاه فکری یعنی یه رستاخیز بنیادین، یه چیزی که تمام قواعد بازی رو از نو مینویسه، یه جور تولد دوباره.
یعنی میخواد بگه این فقط یه سری راهپیمایی معمولی نیست.
دقیقاً. داره به مخاطب داخلی و البته خارجی میگه این حضور 3 ماهه یه واکنش هیجانی و موقت برای سوگواری نیست. از دید نویسنده این یه قرارداد اجتماعی جدیده.
آها، پس داره میگه شهادت رهبر پیشین باعث یه جور ریستارت معنوی و سیاسی تو جامعه شده.
درسته. انرژی های پراکنده رو دوباره توی نقطه متمرکز کرده.
و نکته که نظر منو خیلی جلب کرد همون تاکیدش روی عبارت بیش از 3 ماه بود. این نشون میده ما با یه واکنش لحظه‌ای طرف نیستیم. متن داره یه وضعیت بسیج عمومی مستمر رو توصیف میکنه.
و همین استمراره که به این حضور ارزش استراتژیک و ژئوپلیتیک میده. میدونی تو جهانبینی این متن قدرت بازدارندگی یک کشور فقط به تعداد موشک‌ها و تجهیزات نظامیش نیست.
پس به چیه؟
به همین توده هاست. آره، هسته اصلی قدرت حضور سازمانیافته و ایدئولوژیک مردمه. نویسنده با برجسته کردن این نیروی چند ده میلیونی داره یه پیام خیلی روشن به دنیا مخابره میکنه.
چه پیامی؟
میگه شماها فکر میکردید با تغییر تو بالاترین سطح قدرت یا با اون واقعه اسفند 1404 سیستم ما دچار فروپاشی میشه یا نیروهامون ریزش میکنن. ولی برعکس، ما الان یه انرژی متراکم تازه داریم.
یه موتور جدید.
اوه. انرژی که قرار سوخت ماشین جبهه مقاومت تو منطقه رو تأمین کنه.
این اتصال داخلی به خارجی واقعا جالبه، چون وقتی شما ادعا میکنی که تو داخل کشورت یه نیروی بسیج شده عظیم و تشنه خونخواهی داری، خب منطقا این نیرو که فقط برای رژه رفتن تو خیابونها آماده نشده.
قطعا نه. باید یه هدفی داشته باشه.
آره، این نیرو باید در برابر یه تهدید یا یه دشمن خارجی تعریف بشه. و این ما رو میرسونه به بخش بعدی سند، جایی که پیکان حمله مستقیما به سمت نظام سلطه با محوریت آمریکا و به طور ویژه اسرائیل نشونه میره.
آره، اینجا متن کلن از اون فاز سوگواری و فضای داخلی خارج میشه. یه دفعه وارد یه فاز کاملا تهاجمی و منطقه‌ای میشه. توصیفاتی هم که برای دشمن استفاده میکنه خیلی بی‌پرواست.
مثلا اسرائیل رو یه پادگان 80 ساله توصیف میکنه. پادگانی که داره تلاش میکنه جلوی پیشرفت ایران قوی رو بگیره. جالبتری که مرز درگیری رو هم صراحتاً شرق فرات عنوان میکنه.
یعنی یه درگیری خیلی فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران.
دقیقاً. ولی ادعای کلیدی که اینجا مطرح میشه و ما باید بازش کنیم اینه. نویسنده پیام ادعا میکنه که دشمن تو نبرد نظامی دچار شکست شده. میگه تو میدان یه تحقیر پرمعنا و عمیق رو تجربه کرده که حتی باعث شده کشورهای دیگه هم ازش فاصله بگیرن. و میگه دقیقاً به خاطر همین شکست نظامیه که دشمن تغییر فاز داده و رو آورده به جنگ ترکیبی.
و اینجاست که ما میرسیم به مغز استراتژیک این پیام، یعنی اعلام رسمی گذار از جنگ نظامی به جنگ ترکیبی.
خب بیا برای شنونده های تصویرسازی کنیم که این یعنی چی؟ ببین، تو جنگ کلاسیک نظامی استراتژی دشمن اینه که با توپخونه و بمب دیوارهای قلعه شما رو خراب کنه و بیاد تو.
درسته.
اما طبق هدای این متن دشمن دیده که نمیتونه از دیوارها عبور کنه. از نظر نظامی شکست خورده و تحقیر شده. پس حالا تو جنگ ترکیبی چی کار میکنه؟ به جای اینکه به دیوار حمله کنه، میره آب چاه‌های داخل قلعه رو مسموم میکنه.
چه استعاره دقیقی؟
آره، میدونی، یعنی سعی میکنه محافظان روی دیوار رو متقاعد کنه که قلعه همین الان از داخل داره میسوزه، یا اینکه جنگیدن دیگه فایده ای نداره. ابزار این جنگ دیگه موشک نیست، یه واقعیت تحریف شده است. زهریه که باعث میشه خود رهبران و ساکنان قلعه درها رو برای دشمن باز کنن.
خب بیا این استعاره مسموم کردن آب رو یه قدم ببریم جلوتر، چون متن خیلی دقیق توضیح میده که این زهر چطوری تو سیستم پخش میشه.
چطوری؟
پیام میگه جنگ ترکیبی دشمن دو تا هدف خیلی مشخص داره. اول، هدف قرار دادن تاب آوری مردم، و دوم، ایجاد خطا تو دستگاه محاسباتی مسئولان.
آها، پس دو تا لایه داره.
آره، ابزارهاش رو هم تو متن مشخص کرده. میگه کاشت بذر تردید، یأس، ترس و اختلاف.
خب سوال اساسی من اینجاست، چرا متن بین هدف قرار دادن مردم و هدف قرار دادن مسئولان اینقدر تفکیک قائل شده؟ چرا از همون اول مستقیما نمیگه دشمن میخواد مسئولان ما رو فریب بده؟
جوابش تو ساختار سیستم های متکی به توده هاست. ببین، تو جنگ شناختی دشمن میدونه که نمیتونه یه مقام عالی رتبه رو با یه پیام رسانه‌ای مستقیم تسلیم کنه. پس چیکار میکنه؟ میاد با ابزارهای رسانه‌ای و فشار اقتصادی تاب‌آوری جامعه و مردم عادی رو هدف میگیره.
وقتی مردم خسته بشن، ناامید و سرخورده بشن، چه اتفاقی میفته؟
یه فشار سنگین از پایین میاد بالا.
دقیقاً، یه فشار عظیم روانی و اجتماعی از پایین به سمت بالا منتقل میشه. حالا اون مسئولی که اون بالا نشسته و باید مثلا در برابر آمریکا یا اسرائیل مقاومت کنه، یه دفعه به پشت سرش نگاه میکنه، میبینه پایگاه اجتماعیش داره از هم میپاشه.
و این همون جاییه که دستگاه محاسباتیش ارور میده. آره، این همون اتفاق کلیدیه. مسئول دچار وحشت میشه و تو محاسبات استراتژیکش اشتباه میکنه. مثلا ممکنه توی مذاکره بین المللی امتیازهای حیاتی بده، یا توی بزنگاه نظامی به جای واکنش قاطع عقب نشینی کنه.
نه، به خاطر اینکه از نظر نظامی توانش رو نداره.
نه، توان نظامیش سر جاشه. عقب نشینی میکنه چون فکر میکنه پشتوانه داخلیش رو از دست داده. این همون چرخه باطلیه که متن داره نسبت بهش هشدار میده. یأس و تردید مثل همون مهمات جنگی هستن که اول میان تو ذهن مردم تا در نهایت تصمیم گیری مسئولان رو فلج کنن.
عجب، راستش این تحلیل فوق‌العاده بود، چون ما رو مستقیم میرسونه به صریح‌ترین و خب شاید بشه گفت تهدیدآمیزترین بخش پیام در مورد سیاست داخلی.
بله، اون هشدار تند به مسئولین.
آره، وقتی قبول کنیم که پاشنه آشیل تو این جنگ ترکیبی ذهن مردمه و تصمیم مسئولان، خب پس راهکار مقابلم باید تو داخل کشور باشه. متن اینجا راهکارهای مثل ایستادگی، روشنبینی و حفظ وحدت رو میاره، ولی یه هشدار بی سابقه به مسئولان میده. بذار من عین جمله رو بخونم.
بخون.
میگه هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن محسوب میگردد. این جمله واقعا بار سنگینی داره.
خیلی سنگینه.
این یعنی چی؟ یعنی ما امنیت ملی و سیاست خارجی رو به طور کامل گره ودیم به اقتصاد و نحوه مدیریت داخلی.
100%. این پاراگراف در واقع داره تعریف خیانت یا همکاری با دشمن رو تو این برهه زمانی عوض میکنه یا حداقل خیلی گسترده ترش میکنه.
یعنی چطور؟
ببین، رهبری جدید با این جمله داره به تمام مدیران، قانونگذاران و مقامات اجرایی یه پیام روشن میده. میگه شما تو خط مقدم نبرد با اسرائیل و نظام سلطه هستید، اما سلاح شما دیگه موشک و پهپاد نیست، سلاح شما امیدواری مردمه. حالا اگه یه مدیر بیاد با یه تصمیم غلط اقتصادی باعث تورم شدید بشه یا با یه بخشنامه اشتباه باعث نارضایتی یه صنف خاص بشه، این آدم دیگه فقط یه مدیر بیکفایت نیست،
عملاً داره به دشمن کمک میکنه.
دقیقاً، از نگاه این متن اون مدیر داره خشاب دشمن رو تو این جنگ ترکیبی پر میکنه.
پس مسئولیت حفظ اون نیروی متراکمی که از اسفند 1404 به دست اومده الان مستقیما روی دوش مدیران داخلیه. اونا باید مراقب باشن با عملکردشون این انرژی رو هدر ندن.
کاملا. متن خیلی واضح نشون میده که موفقیت تو سیاست‌های کلان منطقه‌ای کاملا مشروط به جلب رضایت مردم تو داخله. شما نمیتونی بگی من میخوام اون پادگان 80 ساله رو شکست بدم در حالی که تو داخل کشورت نتونستی تاب‌آوری جامعه رو حفظ کنی.
آره، این تناقض اصلا جواب نمیده. حالا تو ادامه همین بخش داخلی یه تغییر مسیر خیلی جالب دیگه هم تو متن هست.
کدوم بخش؟
اونجایی که متن تو انتها ناگهان روی صحبتش رو از مسئولان برمیگردونه و مستقیماً جوانان، نخبگان و مخصوصاً اهالی فکر و هنر رو خطاب قرار میده.
آها، بله، بخش نخبگان.
ازشون میخواد که مکتب امام و رهبر شهید رو به صورت عملی معرفی کنن. خب، سوال من اینه، توی پیامی که تا اینجا کاملاً سیاسی، امنیتی و استراتژیک بوده، چرا یه دفعه پای هنرمندان و متفکران میاد وسط؟
خب، اینم دوباره برمیگرده به همون منطق جنگ ترکیبی. ببین، ما گفتیم که دشمن تو این جنگ به جای بمب فیزیکی از بذر تردید و ناامیدی استفاده میکنه. درسته؟ خب، حالا تو باید تو این جنگ پدافند داشته باشی. کی باید دفاع کنه؟ دیگه اون ژنرال‌های نظامی به تنهایی نمیتونن از این مرزهای شناختی دفاع کنن. اینجاست که اهالی فکر، رسانه و هنر میشن خدشکنان پدافند.
یعنی اونا باید بجنگن.
آره. وظیفه اونا چیه؟ تولید پادزهر برای اون سم ناامیدی. متن ازشون میخواد که اون مکتب و اون مفهوم قیام لله که همون اول بحث کردیم رو از یه شعار خشک و تاریخی در بیارن.
تبدیلش کنم به یه چیز کاربردی.
دقیقاً، باید تبدیل بشه به یه سبک زندگی، یه چشمنداز و یه روایت جذاب برای نسل جدید. چون واقعیت اینه که یه ایدئولوژی هر چقدرم که ساختارش محکم باشه، اگه توسط هنرمندان و متفکران به زبون روز ترجمه نشه، در برابر ماشین رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن شکست می‌خوره.
بسیار خوب. فکر میکنم الان دیگه تصویر خیلی روشنتر و کاملتری از این سند پیچیده داریم. بیا یه مرور سریع داشته باشیم روی نقشه راهی که امروز از این پیام استخراج کردیم.
موافقم.
ما سندی رو شکافتیم که به صورت همزمان هم یه سوگنامه تاریخی بود برای یه رهبر از دست رفته و هم یه مانیفست استراتژیک بود برای آینده ایران بعد از خرداد 1405. سندی که روی چند تا پایه اصلی استوار بود.
آها.
اول، تأکید شدید بر استمرار مسیر گذشته برای حفظ ثبات و مشروعیت. دوم، تکیه بر یه نیروی مردمی بیدار شده و یه بسیج عمومی مستمر که از اسفند همون سال قبل شروع شده.
درسته.
سوم، اعلام رسمی تغییر فاز درگیری با دشمن از جنگ نظامی به جنگ ترکیبی و نهایتاً یه هشدار خیلی سریع که پیروزی تو این جنگ جدید فقط و فقط در گروه حفظ امید مردمه و اینکه مسئولان نباید باعث سرخوردگی بشن.
یه جنبندی عالی. و این نشون میده که از نگاه این متن چطور مرزهای بین روانشناسی یه جامعه، تصمیمات اقتصادی روزمره تو داخل و امنیت نظامی تو خاورمیانه کاملا تو هم تنیده شدن. نمیشه اینا رو از هم جدا کرد.
دقیقاً، و برای همینه که بررسی این متن برای شما که شنونده این کاوش عمیق هستید اینقدر حیاتیه. همونطور که اول برنامه گفتم، ما اینجا نمیخواستیم بگیم این سیاست ها خوبن یا بد. میخواستیم ابعاد پنهانش رو روشن کنیم.
بله.
چون چه شما با این استراتژی ها همسو باشید و چه نقدهای بنیادین بهشون داشته باشید، این کلمات فقط یه سری جوهر روی کاغذ نیستن. این استدلال ها، این نگاه به جنگ ترکیبی و نقش مردم داره واقعیت های روزمره، تصمیمات اقتصادی و بحران های منطقه سالهای پیش روی شما رو میسازه.
و میدونی اینجا دوست دارم شنونده ها رو با یه پرسش اساسی و تأمل برانگیز تنها بذارم. یه سوالی که راستش فراتر از این سند میره و به ذات خود سیستم‌های ایدئولوژیک تو دوران گذار برمیگرده.
چه پرسشی؟
ببینید، وقتی شما رهبری ساختار بزرگ رو تو میونه بحران عمیق به دست میگیرید، سخت‌ترین کار ایجاد یه تعادل بین وفاداری مطلق به گذشته و مبارزه با تهدیدات کاملاً مدرن امروزیه.
تعادل خیلی سختیه.
حالا با توجه به تأکید شدید این متن روی اون نیروی فرامان کرده ناشی از شهادت رهبر پیشین، به این موضوع فکر کنید. یه جامعه تا چه زمانی میتونه غم، سوگواری تاریخی و بحرانهای امنیتی رو به عنوان سوخت و موتور محرکه برای پیشرفت و مقاومت حفظ کنه؟
سوال خیلی مهمیه.
آره، آیا این انرژی متراکم عاطفی و ایدئولوژیک تو دراز مدت برای مقابله با فرسایش یه جنگ ترکیبی کافیه؟ یا اینکه تو آینده نزدیک این سیستم نیاز به منابع کاملا جدیدی از امید و مشروعیت پیدا میکنه؟
واقعا جای فکر داره و این دقیقا همون سؤالیه که سرنوشت اون قلعه و ساکنانش رو مشخص میکنه. اینکه تو این جنگ آیا اون پادزهری که اهالی هنر میسازن و اون عملکردی که مسئولان دارن میتونه سریعتر از سم ناامیدی دشمن عمل کنه یا نه؟
زمان مشخص میکنه.
خب، از اینکه تو این کاوش عمیق برای رمزگشایی از یکی از مهمترین اسناد سیاسی این دوران فرضی همراه ما بودید، از شما ممنونیم. امیدوارم این تحلیل تونسته باشه ابزارهای جدیدی برای درک وقایع پیرامونتون بهتون بده.
ممنون از همراهیتون.
مراقب خودتون باشید و تا یه کاوش دیگه، خدا نگهدار.